ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درودی دگربار بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 24 دی ماه 1395 برابر با 13 ژانویه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از وحید پور استاد.
متشکرم آقای فاطمی. سلام شنوندگان رادیو فردا. حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه و میخائیل باگدانوف همتای روس او که نمایندگی ویژه کاخ کرملین در امور سوریه را هم بر عهده دارد، روز جمعه برای گفتگو در مورد تلاش‌ها جهت پایان بحران سوریه با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، این مذاکرات برای آمادگی بیشتر طرفین جهت شرکت در نشست بین‌المللی سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، این دو دیپلمات در مذاکرات خود در مسکو درباره مسائل خاورمیانه و به ویژه راه‌های عملی برای یافتن راه حلی برای مشکل سوریه با یکدیگر مذاکره کردند. در حدود یک ماه پیش نیز وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو در همین زمینه با یکدیگر گفتگو کرده بودند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج میگوید ایران با وجود رد پذیرش شروط خود از سوی عربستان حاضر به تحریم مراسم حج نیست. به گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما، علی قاضی اسکر گفت در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی در مذاکرات پنجم اسفند با مقام‌های عربستان، ایران در حج امسال شرکت خواهد کرد. قاضی اسکر همچنین عربستان را مقصر تعطیلی حج سال گذشته معرفی کرد و افزود مسئولان عربستانی در انجام امور لازم برای حضور زائران ایرانی طبق برنامه عمل نکردند و ما هم حج را تعطیل کردیم. عربستان سعودی به منظور برگزاری حج امسال برای ایران دعوتنامه ارسال کرده که علی قاضی اسکر دریافت این دعوتنامه را تایید و مذاکرات پنجم اسفند را در همین راستا اعلام کرد. چند مقام ایران روز جمعه به اظهارات نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا درباره بازبینی توافق اتمی با تهران واکنش نشان داده و آن را رد کردند. رئیس تیلرسون که طی روزهای گذشته در نشست پرسش و پاسخ کمیته‌های مختلف مجلس سنا شرکت کرده بود، روز 22 دی ماه گفت که توافق اتمی با ایران را مورد بازنگری کامل قرار می‌دهد، ولی درخواست نمی‌کند که این توافق رد شود. مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه و کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی که از سوی رهبر ایران به این مقام منصوب شده، به اظهارات آقای تیلرسون واکنش نشان داده و برجام را توافقی بین‌المللی خواندند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی تاکید کرده که برجام یک توافق بین‌المللی است که فقط بین ایران و آمریکا حاصل نشده، بلکه توافق است بین ایران، گروه پنج به علاوه یک و اتحادیه اروپا که به تایید سازمان ملل نیز رسیده است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 12 زندانی را که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند متوقف کنند. به گفته این دو نهاد بین‌المللی، مسئولان زندان مرکزی کرج با انتقال این 12 تن به سلول‌های انفرادی به آنها گفتند که اجرای حکم اعدامشان به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز به تعویق می‌افتد. بنابر گزارشان قرار است این حکم روز شنبه به اجرا درآید. 4 ماه پیش محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده است. و خبر دیگر این که بنابر ارزیابی سازمان بین‌المللی کار، در سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ایران بین 9-13% خواهد بود. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شده همچنین پیش پیش بینی کرده در سال جاری میلادی 3,400,000 نفر به شمار بیکاران جهان افزوده خواهد شد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. در هفته های اخیر شمار زندانیان سیاسی در ایران که اعتصاب قضا کردن افزایش یافته است، تا جایی که وضعیت آنها با واکنش های بین المللی هم روبرو شد. گزارشی درباره وضعیت این زندانیان سیاسی. برای چندمین بار در هفته های اخیر وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده در ایران به طوفانی توییتری در سطح جهان تبدیل شده است. گفتگوی با یک فعال حقوق بشر در این باره.
این طوفان توییتری، پنجمین طوفان توییتری بود توی دو هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریباً از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته.
در واشنگتن اعلام شده که بازرسی کل وزارت دادگستری آمریکا در مورد عملکرد رئیس FBI در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق میکنه. برای آگاهی درباره این خبر و دیگر خبرهای مهم آمریکا گفتگوی خواهیم داشت با همکار رادیو فردا در واشنگتن. عربستان سعودی قصد داره از اسپانیا کشتی‌های جنگی بخره، اما برخی نهادهای حقوق بشری فروش اسلحه به عربستان رو نقض قوانین بین‌المللی میدونن و در این میان پادشاه اسپانیا روز شنبه عازم عربستانه. گزارشی در این باره. برف و سرمای شدید زندگی بیش از 75,000 پناهجو رو در یونان و برخی کشورهای بالکان تهدید میکنه. گزارشی در این خصوص و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. در روزها و هفته‌های اخیر شمار زندانیان سیاسی که در ایران اقدام به اعتصاب قضا کردند افزایش پیدا کرده، تا جایی که وضعیت این زندانیان با واکنش سازمان ملل و شمار دیگری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو بوده. در این میان از بین اعتصاب قضا کنندگان در زندان‌های ایران وضعیت جسمانی برخی از اونها وخیم گزارش شده است. گزارشی در این باره بشنوید از کیان معنوی.
دست کم 7 زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در حال حاضر اقدام به اعتصاب قضا کردند. در این میان گفته می‌شود که وضعیت جسمی سعید شیرزاد وخیم است. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، وضعیت اعتصاب قضا کنندگان زندانی در ایران را در روزهای اخیر اینگونه جمع‌بندی می‌کند.
ما همین که با هم صحبت میکنیم 4-5 زندانی سیاسی در سبب عذا هستن، منطقه در بدترین وضعی ممکن الان سعید شیرزاد قرار داره که میدونیم به خاطر وضع زندان رجاشر اعتصاب کرده و رباشو دوخته، به حالت میمین بیهوشی به درمانگاه زندان رجاشر منتقل میشه، از اونجا بیمارستان خمینی در کرج اعزام میشه. سعید به خاطر وخامت وضع جسمیش منتقل شده، ظاهرن 38 روز اعتصاب با لبهای بسته اثر نامطلوبی روی سلامتش گذاشته. فعلا هم تا این دقیقه با هم صحبت میکنیم هنوز در بیمارستان بستری هست و اطلاع ریستری از وضعیتش نداریم، ولی به هر حال تا این لحظه جدا از سعید شیرزاد و علی شرطیان نامناسب هست. این نکته هم گفتنی هست که مادر علی شرطیان به خاطر ناراحتی قلبی در مثلا بستری شد. آرش صادقی الان در سر قضا نیست، هرچند وضع سلامتی خوبی نداره، در واقع چند بار به درمانگاه اعزام شده و گفته شده بود بیمارستان اعزام بشه، منتها مسئولین گفتن تا وقتی که همسرشون گلرخ ایلایی ابراهیمی که در مرخصی هست خودشو زندان معرفی نکنه، با اعزام آرش بیمارستان موافقت نمی‌کنن. عمرو جلالی هم به گفته همسرش امروز میشه روز 18 در سال قضا هست. البته ایشون هم در زمان ایرین هست و همسرش گفتن که مدعلان میشه 18 روزه که به خاطر تازه وضعیتشون و پرونده نامعلومشون اعتصاب قضا کردن.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه نسبت به وضعیت این زندانیان که در اعتصاب قضا هستند هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شد. این حقوقدان پاکستانی که جایگزین احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل شده است، بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران خودسرانه خواند و اتهام‌های آنها را مبهم دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 9 روز پیش در واکنش به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی گفت اگر قصد دارند با فشار داخل و خارج قوه قضاییه کاری را تمکین کند به شدت در اشتباهند و قوه قضاییه تسلیم نمی شود. در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و تعدادی از آنها از جمله هدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند.
گزارشی بود از کیان منوی. و در همین زمینه چندمین طوفان توییتری در چند هفته اخیر و این بار برای حمایت از علی شریعتی زندانی سیاسی که در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان دوران محکومیت خودش رو میگذرونه و هم اکنون در اعتصاب غذاست، صحنه توییتر رو در سطح جهان گرفته است. روز جمعه کاربران شبکه اجتماعی توییتر فارسی تونستن با حمایت از علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی با یک طوفان توییتری نام او رو در رده ششم داغ‌ترین موضوعات شبکه اجتماعی توییتر قرار بدن. درباره این موضوع و همینطور آگاهی از آخرین وضعیت دیگر زندانیان سیاسی همکارم بنیامین سعد گفتگوی کرده است با مدیار سمیعی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ.
این طوفان توییتری پنجمین طوفان توییتری بود توی دو هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریبا از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته، موضوع داغ جهانی شده که دوبارش فکر میکنم که اصلا موضوع داغ اول توییتر بود در دنیا. طی یکی دو ماه گذشته بسیار از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف اعتصاب قضا کردن و اعتصاب قضاهای طولانی مدت هم کردن. تعداد روزهای زیاد اعتصاب قضا باعث حساسیت افکار عمومی شده، به خصوص کاربران توییتر فارسی. و همین خاطر هم مثلا توی یکی دو هفته گذشته چندین بار واکنش نشون دادن. خب در مورد آرش صادقی تقریبا میتونیم بگیم که چون به نتیجه رسید به حال یک مرخصی به همسرشون داده شد یا اعتصابشون شکستن. این در مورد علی شریعتی ادامه پیدا کرد و چون هنوز هیچ توجهی از سوی مسئولان به وضعیت علی شریعتی نشده و الان 73 روز اعتصاب قضاش هست و بسیار شرایط بحرانی داره، یک بار دیگه کاربرای توییتر امروز اقدام کردن با هشتگ #ویارعلی، ما هم علی هست، تیم در مورد علی و بقیه زندانیان در اعتصاب قضا توییت کردن که تا رده ششم ترند جهانی هم رفتش.
لطفاً از آخرین وضعیت علی شریعتی برامون بگو.
علی شریعتی هم تو بهداری زندان اوین هستش. در واقع اعتصاب قضا هست از زدن سرم تا در واقع مواردی که بیهوش نیستش خودداری میکنه، ولی خب به مسئولین هم هیچ پیگیری نمیکنم. قرار بود که مثلا نماینده دادستان چند روز پیش بره ایشون رو ببینه ولی این کارو نکردن. یا دیگر مسئولین قضایی هستن هیچ توجهی نمیکنن به وضعیت و خواسته ایشون و ایشون هم همینجور اعتصابشون رو ادامه داده. نظر جسمی و شرایط بسیار بدی هستش.
علاوه بر علی، سعید شیرزاد هم اوضاع خوبی نداره. عکسایی که چاپ شده از ایشون در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که اعتصاب قضا به شدت دنبال شده از طرف ایشون، خیلی وضعیت جسمی نامساعدی دارن. همینطور آرش صادقی، آخرین اطلاعاتی که دارین از این دو نفر هم بگین ممنون میشم.
سعید شیرزاد هم در 39 روز اعتصاب قضاش هست. دیروز هم به خاطر وضعیت بد جسمش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. چند تا عکس هم از ایشون منتشر شده بود که نشون میداد که اصلا از وضعیت جسمی مناسب برخوردار نیستند. در مورد آرش صادقی هم خب اعتصاب قضایی بسیار طولانی داشتش که تقریبا 170 روز طول کشید تا همسر ایشون برای چند روز اومدن مرخصی، ولی خب به خاطر این اعتصاب قضایی طولانی از نظر جسمی به ایشون سپای متعددی وارد شد و نیاز مبرم داره به خدمات پزشکی مخصوصا در مرکز تخصصی، اما همچنان بعد از حدود گذشته یکی دو هفته محروم هستش از خدمات پزشکی، علیرغم اینکه گفته بودن که به بیمارستان اعزامش میکنن این کار رو انجام ندادن و پیگیری های حالا دوستان وکلا یا هر کسی که پیگیر وضعیتشون هست به نتیجه نرسیده. فقط این دو زندانی هم نیستن، چند تا زندانی دیگه هم داریم در اعتصاب قضا. آقای نظر کارتک در زندان اوین یا آیت الله نکونام هستن در زندان قم یا محمد صابر ملک رئیسی هستش در زندان ارومیه در 15 روز اعتصاب قضاش هستش. در واقع انقدر این وضعیت بی‌عدالتی ها نسبت به زندانی ها زیاد شده در این چند وقت که زندانی ها مجبور شدن به خاطر به دست آوردن حق و حقوقشون دست به اعتصاب قضا بزنن. در واقع آخرین راهکارشون هستش.
توضیحات مدیار سمیعی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ رو شنیدید. ساعت 22:14 دقیقه است به وقت ایران. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا به واشنگتن میریم که در اونجا اعلام شده است بازرسی کل وزارت دادگستری آمریکا در مورد عملکرد رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق خواهد کرد. و این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم بامداد جمعه دوباره سازمان‌های اطلاعاتی این کشور رو به خاطر آنچه که افشای گزارش نادرست مربوط به ادعای پرونده بی‌پایه‌ای خواند سرزنش کرد. برای آگاهی از چند و چون این خبرها و گزارش‌های مهم دیگه در آمریکا به سراغ همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن میریم. ارتباط مستقیم ما برقرار هست. آقای صدیقی با درود بر شما، بفرمایید که ماجرای تحقیق از رئیس FBI به طور خلاصه چیه؟
شب شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. آقای فاطمی، روز پنجشنبه بیانیه‌ای از جانب مایکل هوروویتس بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد که متن اون از آغاز تحقیقات در مورد تصمیم FBI برای بازگشایی پرونده ایمیل‌های خانم کلینتون در آستانه رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه گذشته خبر می‌داد. خب پرونده جنجالی ایمیل‌های خانم کلینتون پیش از اون توسط رئیس FBI جیمز کومی مختومه اعلام شده بود که با اعتراض‌های چندی از جانب جمهوری خواهان هم روبرو شد، ولی بازگشایی اون به دلیل اینکه ایمیل‌های دیگری در این ارتباط پیدا شده و مورد بررسی قرار گرفته این بار با واکنش دموکرات‌ها مواجه شد و حال بازرسی وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد این تصمیم آقای کومی شروع کرده. میدونین که FBI پلیس فدرال آمریکا اگرچه یک سازمان مستقله و رئیس اون از جانب رئیس جمهوری آمریکا منصوب میشه، ولی ساختار سازمانیش در وزارت دادگستری این کشور ملحوظ شده. خبرگزاری بلومبرگ امروز گفته که ممکن آقای جیمز کومی از این پس قادر به حفظ پست خودش در ریاست FBI نباشه، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا امروز در یک پیام توییتری گفت که تحقیقات در مورد ایمیل های خانم کلینتون درست بوده و این امر موجب شکست ایشون در انتخابات نشده. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، جزئیات ماجرای مربوط به این پرونده در مورد رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ چیه؟
بله، به طور خلاصه ماجرا از این قراره. یک مأمور پیشین MI6 بریتانیا که از زمان خروج از این سرویس اطلاعات خارجی این کشور به طور خصوصی در چارچوب یک شرکت برای مشتریاش اطلاعاتی رو جمع‌آوری میکنه، چندی پیش یک گزارش نادرست و بی‌اساسی رو تهیه میکنه مبنی بر اینکه دولت روسیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پرونده‌ای داره که در صورت انتشار برای ایشون بسیار ناهنجار و زرنده خواهد بود. ظاهراً این پرونده هم در جریان یک سفر آقای ترامپ به مسکو باید تهیه شده باشه. این گزارش که خلاصی از اون ضمیمه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در مورد دخالت سایبری روسیه شده بود، از طریق نامعلومی منتشر شده و در رسانه‌ها بازتاب بسیار گسترده پیدا کرده که موجب اعتراض و واکنش شدید آقای ترامپ شده. حال روزنامه گاردین خبر داده که تهیه کننده این گزارش به نام کریستوفر استیل، مأمور پیشین اینتلیجنس سرویس بریتانیا، متواری شده و معلوم نیست کجاست. ولی خب خبرهای مربوط به این گزارش نادرست و بی‌پایه همچنان ادامه داره. آقای فاطمی،
و در جریان بررسی صلاحیت وزیران و همکاران بلندپایه آقای ترامپ در سنا، تفاوت‌هایی بین دیدگاه‌های اونها و آقای ترامپ مشاهده شده. این مطلب چگونه برداشت شده در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا؟
بله، در سخنان سناتور سشن که کاندیدای مقام دادستان کل آمریکاست، همینطور در اظهارات جنرال ماتیس برای وزارت دفاع و جنرال کلی برای ریاست آژانس اطلاعات ملی آمریکا و دیروز آقای مایک پومپیو که نامزد ریاست CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست، این تفاوت‌ها آشکار بود. به عنوان نمونه سناتور سشن، جنرال کلی و مایک پومپیو هر سه با استفاده از روش‌های شدید مانند غرق کردن مصنوعی در بازجویی‌ها از متهمان به اعمال تروریستی مخالفت کردند و گفتند که این روش‌ها شکنجه محسوب میشه. آقای ترامپ البته در جریان کارزار انتخاباتی ابراز عقیده کرده بود که باید با کسایی که به راحتی سر می‌برند و جنایت‌های وحشتناکی مرتکب میشن محکم و به شیوه سخت برخورد بشه. در موارد دیگری مانند روابط با روسیه، کاندیداهای پست‌های وزارت خارجه رکس تیلرسون و وزارت دفاع ژنرال ماتیس و همینطور دیگران هشدار دادن و ما هم در خبرها منعکس کردیم اینها رو که ولادیمیر پوتین از دیدگاه اینها فرد قابل اعتمادی نیست و اعمالش به منافع ملی آمریکا آسیب میزنه. در این زمینه ها که اختلاف عقیده ها هم با رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روشنه، دونالد ترامپ امروز در یک پیام توییتری تأکید کرد که او از صراحت کلام کسانی که برای عضویت در کابینه او کاندیدا شدند استقبال میکنه و از اونها خواسته شخصا تا عقاید متنوع و مختلف خودشون رو بی هیچ به اصطلاح ملاحظه بیان بکنند. آقای ترامپ در توییتر خودش هم از عملکرد همکاران آقای آیندهش اظهار رضایت کرده. آقای فاطمی،
متشکرم آقای صدیقی. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان عزیز رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
میخواستم فقط یه سوال بکنم که تو این چند روز که آقای هاشمی درگذشته همه چی گفتن، از کجا بردندش، چطور شد، ولی یک پیدا نشده از خبرنگارا، روزنامه نگارا، تحلیلگر سیاسی، علت این که پلو آقای خمینی بردن ایشونو خاکش کردن چی بوده؟
شنونده محترم رادیو فردا زنگ زدن و گفتن که چرا آقای رفسنجانی در کنار آقای آیت الله خمینی دفن شدن و راجب این مسئله صحبت نمیشه که حقم دارن. اما من فکر میکنم که یکی از دلایلش این بود که جای جدایی نباشه برای اینکه ملت جمع بشن و به هر صورت از یه محلی به عنوان دور هم جمع شدن استفاده بکنن، یه جای جدایی به وجود بیاد که مرکز جمع شدن و تظاهرات کردن بشه.
37 سال خدمت یا قدرت یا جمع کردن ثروت، آقای هاشمی، قضاوت با تاریخ.
میخواستم بگم که از این که هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز فوت شدن، هزاران هزار هاشمی رفسنجانی جاش سبز شدن، از هیچی هم نمیترسن، ارزش هم دارن، ایرانی هم هستن، دلاشون برای ایران بزرگ میتپه، زیادم میتپه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما عربستان سعودی قصد داره چند کشتی نظامی از اسپانیا بخره، در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری در اروپا فروش اسلحه به عربستان سعودی رو نقض قوانین بین المللی میدونن و به رغم این مخالفت‌ها پادشاه اسپانیا روز شنبه عازم عربستانه. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند بشنوید.
سفر رسمی فلیپه ششم پادشاه اسپانیا به ریاض به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. رسانه های اسپانیا یکی از مهمترین اهداف این سفر را به نتیجه رساندن مذاکرات طولانی مدت برای فروش کشتی های نظامی به عربستان توصیف کردند. شرکت کشتی سازی ناوانتیا مدتی است برای ساخت 5 فروند کشتی نظامی آوانته 2200 کوروت برای عربستان سعودی مشغول مذاکره با مقامات عالی رتبه آن کشور است. این نوع کشتی نظامی بیشتر در گشت‌های دریایی، ردیابی قاچاق کالا و مواد مخدر و حفاظت از حریم آبی کشورها به کار می‌رود. یکی از سخنگویان این شرکت دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات به مراحل نهایی رسیده است. ارزش این قرارداد احتمالی 2 میلیارد یورو و در صورت نهایی شدن می تواند به اشتغال زایی طولانی مدت برای دست کم 2000 نفر در اسپانیا منجر شود. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، فروش احتمالی کشتی های نظامی به عربستان با انتقاد تند سازمان های حقوق بشری و دیگر نهادهای اروپایی روبرو شده است. سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای بین المللی این معامله را غیرقانونی خواندند و میگویند عربستان در جنگ داخلی یمن دست به جنایات جنگی زده است. این سازمانها بمباران مدارس و بیمارستانها از طرف نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را نمونه از این رفتار غیرقانونی میدانند. پیمان تجارت جهانی اسلحه که با قطعنامه سال 2013 سازمان ملل به اجرا درآمد، فروش هر گونه سلاح را که ممکن است در کشتار غیرنظامیان به کار رود منع می کند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به دوستی بسیار نزدیک و طولانی مدت خوان کارلوس پادشاه سابق اسپانیا و ملک فهد پادشاه پیشین عربستان گزارش داده است که هدف اصلی از این سفر سه روزه هم استفاده از روابط نزدیک دو خاندان سلطنتی برای عقد این قرارداد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 سال پیش هم خوان کارلوس با استفاده از نفوذش توانست قرارداد 7 میلیارد دلاری ساخت خط آهن سریع‌السیر مکه مدینه از طرف شرکت‌های اسپانیایی را نهایی کند. اسپانیا با نزدیک به 19% نرخ بیکاری هنوز با رکود شدید اقتصادی روبروست و دولت آن کشور تلاش می‌کند با افزایش صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به رشد اقتصادی آن کشور کمک کند. در سال 2014 اسپانیا بعد از آمریکا، بریتانیا و فرانسه 4 صادرکننده بزرگ سلاح به عربستان بود. به گزارش گروه تحقیقات صلح و امنیت در بروکسل هم صادرات اسلحه اسپانیا بین سالهای 2011 تا 2015 در مقایسه با مدت مشابه پیش از آن 55% رشد کرد. اسپانیا 7 صادرکننده بزرگ اسلحه و تجهیزات نظامی در دنیاست و عربستان هم بزرگترین واردکننده سلاح در جهان است. واردات سلاح و تجهیزات نظامی عربستان در سال 2015 $9.3 میلیارد بود.
گزارش بود از جمشید زند. بارش شدید و پیاپی برف، سرمای جانفرسا و هوای زیر صفر زندگی بیش از 75,000 پناهجو رو در یونان و شماری از کشورهای حوزه بالکان تهدید میکنه. بیشتر این پناهجوها در چادرهایی زندگی میکنن که اونها رو تنها در برابر ریزش برف اون هم تا حدی محافظت میکنه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان و همزمان بسته شدن تمام مرزهای کشورهای حوزه بالکان، شماری از پناهجویان که گفته می شود بیش از 75,000 نفرند، نزدیک به 10 است که در بلا تکلیفی کامل یا در جزایر یونان سرگردانند و یا در کشورهای مسیر بالکان از جمله صربستان. با شروع فصل زمستان و ریزش پیاپی برف و یخبندان، دمای هوا به ویژه در صربستان به 20 تا 33 درجه زیر صفر رسید و زندگی پناهجویان را که اکثرا در چادرها به سر می‌برند سخت و طاقت فرسا کرده. بر پایه گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، در حال حاضر بیش از 8500 پناهجو در اردوگاه‌های صربستان زندگی می‌کنند که تنها یکی از آنها دارای تجهیزات زمستانی است. پناهجویان ساکن یکی از این مراکز در مرز مجارستان به خاطر سرمازدگی روز گذشته با 4 به مجتمع دیگری در جنوب صربستان انتقال یافتند تا زیر مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند. سقف شماری از چادرها نیز بر اثر ریزش سنگین برف فرو ریخته و مقام‌های مسئول پناهجویان را به انبارها و ساختمان‌های متروک که فاقد امکانات بهداشتی است انتقال دادند. از این رو سازمان پزشکان بدون مرز از دولت صربستان درخواست کرده برای اسکان پناهجویان مراکز اضطراری برپا کند. با آغاز فصل سرما، به گفته این سازمان امدادگر، اکثر پناهجویان علاوه بر سرمازدگی دچار سرماخوردگی و بیماری‌های شدید تنفسی نیز شدند. بهروز اسدی، کارشناس امور پناهجویی در سازمان مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضع و موقعیت کنونی پناهجویان در صربستان اینطور گفته:
وضعیت پناهجویان در صربستان بسیار اسفناک هستش. از امکانات بهداشتی و معیشتی درست برخوردار نیستند. اینها وارد صربستان شدند بعد از اینکه مرزهای اروپای مرکزی و اروپای شمالی بسته شده و اینا راه نمیدن. اینها نه راه عقب دارن نه راه جلو، به خاطر اینکه اگر بخوان برگردن به کشور مقدونیه، اونجا اوضاع بهتر از صربستان نیست. اگر برگردن به کشور یونان، اونجا هم با این سرمایه گریبانگیر هیچ گونه امکاناتی که بتونن اینها رو پذیرا باشن نیست. یکی از بیماری‌هایی که بسیار شیوع پیدا کرده بیماری نام خارش بهش میگن، بیماری هستش که قابل انتقال هست، که اینها در زمین‌های سرد زندگی می‌کنن. کسانی که به کشورهای مثل بالکان رفتن و اطلاع دارن میدونن که اونها عمدتاً زمستانی سردی دارن. این پناهجویان الان در شرایط بسیار بسیار بدی زندگی می‌کنن به خاطر که حتی یک سرپناه گرمی ندارن.
علاوه بر پناهجویان در صربستان، متقاضیان پناهندگی در یونان هم با برف و یخبندان و سرمای زیر صفر درجه دست و پنجه نرم می کنند. در حال حاضر 45,000 پناهجو در 40 اردوگاه در جزایر و شهرهای یونان به خاطر شرایط سخت زندگی در زمستان در وضعی بحرانی به سر می‌برند. به ویژه در میان این پناهجویان زنان حامله، نوزاد، کودک، قربانیان خشونت و بیمار هم وجود دارند که شرایط زندگی برای آنها سخت‌تر از دیگران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. نیم ساعت دیگه مجله میزبان رو خواهید شنید.